أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بین اقبال چهارگانه اون چه که تا حدودی می شود پذیرفت، همون حرمت تصویر زیروح در صورتی که اون تصویر صورت مجسم باشد. البته هنوز بحث به اون مراحل پایانش نرسیده. تصویر غیر زیروح، چه مجسم چه غیر مجسم، دلیلی بر حرمتش نبود. اما تصویر زیروح اگر مجسم نباشد، اون رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیمیل نبودن که فتوا به حرمت بدن. شاهدی هم که ذکر کردن گذشته از اطلاقات نصوص، یکیش این است که اون چه شیوع داشت و رواج داشت در عصر نزول این روایات این بود که صور و اشکال رجال و نسها را ترسیم می کردن و تصویر و ترسیم صور و اشکال رجال و نسها این با ماده همراه نبود. چون اون چه شایع بود تصویر صورت بدون ماده بود، پس این روایات ناظر به همان است. ایشون باید اول این رو ثابت بکنن که در عصر نزول این رواج داشت، این شیوع داشت. یه شاهد تاریخی باید اقامه کنن. ظاهرا شاهد تاریخی در این زمینه ندارن، گذشته از اینکه تجسیم هم بود. اگر ترسیم بود بدون جه ماده، تجسیم هم بود با ماده. اثبات اینکه شیوع مال صورت بدون ماده بود، این برهان میخواد، این برهان تاریخی میخواد. مطلب دومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه کردن برای تأیید اینکه مطلق ترسیم تصویر زیرو حرام است و رو جسم نباشد، این است که میگن حکمت حرمت تمثیل و تصویر این است که این شخص مصور میخواد تشبه به خالق پیدا کند و این تشبه به خالق با صرف تصویر یک حیوان حاصل می شود. لازم نیست ماده باشد داشته باشد. جسم و ماده دخیلی در این تشبه نیست، چون حکمت تحریم تشبه است، یه مطلب، و تشبه هم حاصل می شود به صرف تصویر بدون ماده، این دو مطلب، یعنی ماده و جسم مودن اون صورت در تشبه دخل نیست. چون حکمت حرمت حاصل است، پس اطلاقات شاملش می شود. این هم نیازی به اثبات دارد که آیا حکمت حرمت تشبه به خالق است یا حکمت به حرمت همان است که حتی مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه بهش اشاره کرده که این برای آن است که اون سنمیت و بسنیت و امثال ذلک رواج پیدا نکند. حکمت حرمت این صورتگری ها آن است که این شبیه بت نشود و بت پرستی رواج پیدا نکند، نه اینکه این نقاش شبیه خالق نشود. بلکه حرمت این است که اون منقوش شبیه معبود دروغین شبیه بت نشود، نه ناقش و نقاش شبیه خالق نشود. حکمت اون است نه این. اگر حکمت حرمت اون بود، مستلزم جسم بودن و ماده بودن است، برای اینکه اونی که شبیه وسن و سنم است با جسم داشته باشد. و اگر شما اون روایتی را که وجود مبارکه هست امیر رو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعظام کرد که برود اون قبوری که تجدید شده اونها را هدم بکند یا این گونه از صور را هدم بکند، بررسی کنید معلوم شد به این که این چون بوی وثنیت میدهد. وگرنه شما که قائلید به حرمت تصویر مجسم، فتوا به جواز اقتناعش میدید، میگه نگهداریش جایز است. خب اگر نگهداری این کارها جایز است، چرا وجود بارکه هست تعمیر مأمور می شود برای به هم زدن و شکستن همین ها؟ همون کاری که وجود مبارک ابراهیم خلیل کرد و جعل هم جزازا الا کبیرا لهم، همون کار را هست تعمیر به دستور پیغمبر صلی الله علیه و آله کرده است برای اینکه اثری از این اوسام و اسنام و اوسام نباشد. خب پس حکمت حرمت تصویر پرهیز از تشبه منقوش به معبود، به معبود دروغین انسانم و وسن است، نه پرهیز از تشبه نقاش به خالق. اگر حرمت حکمت حرمت اون شد باید اون جسم باشه. این هم دوباره مطلب سوم آن است که این روایات نفخ، این روایات نفخ مستلزم دو امر است. یکی این که این صورت صورت زیروح باشد. چرا؟ برای این که روایت دارد که اگر کسی صورتی را تصویر کرده است در قیامت مکلف می شود که در او بدمد و او را زنده کند. معلوم می شود این صورت تمام جهات حیات پذیریش حاصل است، فقط این نقاش یا اون مجسم قدرت نفخ ندارد، فقط روح ندارد. پس باید این صورت صورت زیروح باشد تا اگر روحی در او دمیدن زنده بشود. این یک. مطلب دوم آن است که باید مجسم باشد، چون اگر غیر مجسم باشد رو نظام عادی هم اگرم درش روح بدمن هرگز زنده نخواهد شد مگر اینکه معجزه‌ای باشد. خب پس هم زیروح بودن یک و هم ماده داشتن و مجسم بودن دو از این روایات نفخ برمی آید. و اگر و اگر بگوین این امر برای تعجیز است، خب عاجز بودن به این است که فاعل نتواند، نه قابل، نه لیاقت نداشته باشد. اونجا که صورت مال زیروح نیست، مثل کسان عکس درختی را کشیده، خب هرچم در او بدمن او زنده نخواهد شد. یا نه عکس حیوان را کشیده، صورت حیوان ترسیم کرده، لکن صورت است، ماده ندارد، جسمی ندارد، هرچم در او بدمن او زنده نخواهد شد رو جریان عادی، مگر اینکه غیر عادی باشد، معجزه باشد. خب پس معلوم می شود در اون گونه از موارد، یعنی دو مورد، اونجا که صورت مال زیروح نیست یا مال زیروح است ولی جسم و ماده ندارد، نقص از طرف قام تنها از طرف فاعل نیست، از طرف قابل هم هست. ظاهر روایات نفخ این است که مشکل از طرف قابل فاعل است، فقط فاعل نمیتونه، فقط قابل اون لیاقت داره. چون ظاهر روایات نفخ این است که مشکل از طرف فاعل است نه از طرف قابل، اگر فاعل توان نفخ می داشت اون زنده می شد، پس او هم باید دارای هم با صورت روح باشه اولا و دارای جسم ماده باشه ثانیا، تا اینکه در با نفخ زنده بشود ثالثا. اونها که نمیتونه خودشون غرده کنن، که گرچه اونجا این مثال تام نیست، اون تعجیز دن کون و هجاهدی دن هجارتن و حدید دن و خلق ما یک بفیسی برو که اون برای تعجیز است، وگر نه کون و غردتن خواسته این یه امر تکبیه نیست، اونها غردم شدن فموسیق و غرده. خب بنابراین از روایات نفخ این دو مطلب برمیاد. اینها معمولا تو که نه از روایات نفخ برمی آید به این که این شخص کاری کرده که از جهت قابل مشکلی ندارد، فقط باید روح بدمد، به روح نمی تواند بدمد. نه بله اون باید که ظاهرش این است که مثل اینکه خدا همون نفخت و فیه من روحی و زنده شد، یا وجود مبارک عیسی مسیح همون اینی اخلق لکم من الطینه که اهد تیره فانفق و فیه فیکون تیرم به اذن الله، از این سنخ است. حالا اگر چیزی صورت زیروح نبود یا صورت زیروح بود ولی ماده نداشت، او رو در نظام آفرینش هم نمیشه با نفخ، خداوند هم این کار رو نمی کنه مگر به نحو اعجاز. غرض آن است که در صورت غیر زیروح یا صورت زیروح به غیر مجسم، این مشکل تنها از طرف فاعل نیست، از طرف قابل هم هست. ظاهر روایات نفخ این است که فقط مشکل از طرف فاعل است، فاعل نمیتونه کار رو بکنه، وگرنه قابل این لیاقت رو داره. خب پس معلوم میشه به این که چون مسئله اعجاز مطرح نیست، این قابل هم صورت زیروح هست یک، هم جسم و ماده را داراست دو، نظیر کار عیسی مسیح سلام الله علیه. پس قابل مشکلی نداره، فقط فاعل باید که نفخ بکند، این نقاش اون قدرت رو ندارد. پس اگر زیروح نباشه اولا، یا بعد از زیروح بودن جسم نباشه ثانیا، مشکل تنها در ناحیه فاعل نیست، در ناحیه قابل هم هست. ظاهر روایات نفخ این است که قابل تام القابلیه است، مشکل فقط از ناحیه فاعله. از این روایت نفخ میخوان استفاده کنن که تصویر زیروح در صورتی که اون تصویر مجسم باشد محرم است. این حرفی است که این آیون گفتن، منتها یعنی از قبلا فرمودن، ولی مبسودش مارو برمان صاحب جواهر است. و بعد که اون روز در تلیه بس فرمایش صاحب جواهر را بازگوش، این سخن درست، اما آیا زیروحی که قابل هست همین که صورت زیروح داشت یک و جسم بود دو، این کافی است؟ نصاب قابلیت تام است؟ آیا روح به اینه که انسان مجسمه بسازه، دست و سر و پا و چشم گوش داشته باشه، در این نفخ بکنن این زنده میشه، یا دستگاه جهاز هاضمه درونی هم لازمه؟ این مجسمه سازها دستگاه معده و روده و قلب و کلیه و اینا میدن، یا فقط ظاهر رو جسم میدن، سر و چشم و گوش و پا درست میکنن؟ مگر رو سر و چشم و گوش و پا کسی بدمه او زنده میشه، یا تا قلب و مغز و دستگاه نداشته باشه؟ و ظاهرا وجود مبارک عیسی مسیح هر دو کار رو میکرد، یعنی اخلق لکم من الطین کهیئت طیر ظاهرا و باطنا باذن الله فانفخ فیها فیکون طیرا باذن الله. نه اینکه فقط نظیر این مجسمه‌های تو میادین و امثال میادین منصوب است، این دست و پا و چشم گوش دارد، نه مغز و قلب و کلیه و ریه و روده و کبد و امثال اینا. بعد اون جور مجسمه که نیست، چون ظاهر آیه رو ما برابر همین بحث‌های حوزوی داره معنا میکنیم، یه قدر جلوتر بریم وقت میگیم برای ظاهر آیه اینه. خب آیا قلب داد و نفخ کرد یا بی مغز و قلب نفخ کرد؟ دو چی نفخ کرد؟ هیچ هم محال نیست برای ما، اولا کار علمی است، از این کارها بشر به آسانی میتواند به اذن الله بکند. این بشری که خلیفت الله هست تمام این مویرک ها رو شناسایی میکنه و بعدم میسازه. خون که نه، خون که بله، اون که حیات میخواد، اون ماده رو میسازن. اگر ذات اقدس اله الان هم کاملا میتواند مجسمه سازه کنن، الان تو تالار تشکیل چیکار میکنن؟ دانشجویان پزشکی رو چی رو یادشون میدن؟ یک بخشش مربوط به کالبد شکافی است، بقیه هم مجسمه سازی است. یعنی دست و سر و پا و اعضا و جوارح و همه سلولا رو میسازن، یاد شاگرد میدن. اینا که مهم نیست. نه آقا، این پیش سندی که پیشرفت کرده در مدت کوتاهی حل میشه. اینا آدم وقتی که یه قد جلوتر بره من میشه ایناس علم نیست. شما همینایی که اینا رو میسازن وقتی تو بخشای مجردات و معارف برسیم میبینه خیلی خنگن، علم جای دیگه است. خب میگن یه روستایی آمده شهر این خونه ها رو دیده، گفت این همه خونه شهر هست، این شبا کجا این خونه ها رو میبرن؟ یه اصلا خونه ندیده، شهر ندیده، یه اصلا علم ندیده، تا بدون علم چیه؟ اینا که چیزی نیست میشه بشر. خب نه اجاز که بود، ولی میخوام بگم مجسمه سازی نبود، یعنی تمام سلول درون و بیرون ساخت، بعد مظهر نفخت و فیه من روحی بود و نفخ کرد و زنده کرد. میدون اثباتش اینه که واقعا تیر شد یا به صورت تیر بود. اون ساختش که ایت تیر بود، نظیر لیس کمثله شی، که کاف در اونجا چیز پاسخ میدی؟ لیس مثل مثله شی فزدن از مثل بود. خب این که ایت تیر یا واقع حقیقتا تیر نشد با نفخ، یا حقیقتا تیر شد. اون بزرگواری که میگوید ای طایر عیسوی به بینش، همین است، یعنی این فانفخ فیه فیکون طیرا واقعا باذن الله، نه صورت طیر. اون ساختنش هم که هیئت طیر، نه یعنی مجسمه سازی. خب با مجسمه که با نفخ طیر واقعی نخواهد شد، مادامی که قلب و مغز و سلول نداشته باشد. بله همه کارش معجزه است، ولی منظور اینه که قبلا، یعنی این نفخ قلب داد یا روح داد، مغز داد یا روح داد، سلول و معا و امعا و روده و ریه داد یا روح داد؟ نفخ روح داد. بله خب امام رضا هم که تابع همین است دیگه، بله حقیقتا داد، تکثیر مثال است. بله پس معلوم شد داد دیگر، قرار آن است که اول داد بعد نفخ کرد، نه اینکه اول یه مجسمه ساخت بی قلب و روح، بعد نفخ کرد این یه موجودی شد زنده بدون قلب. این که نیست بدون. بنابراین اگر چنونچه وجود مبارک مسیح سلام الله علیه تیر خلق کرد، یعنی با درون و بیرون تیر خلق کرد، چیزی بود درونش مجسم بیرونش مجسم، هیچ حالت منتظری نداشت، فقط روح میطلبید، روح هم به اذن الله نفخ کرد و هم زنده شد. بعضیا خیال کردن که مثل مرحوم عالی حکیم رضوان الله علیه تو بدایه، که این به اذنی فقط مال بخش نفخ روحه، در حالی که نه، در آیات دیگر اینه که هر دو به اذن الله هست. این حکیم بزرگوار رضوان الله علیه فرمایششون تو بدایه اینه که بخش اول را به طور عادی انجام داد، اینی اخلق لکم من التینه کهیئت طیر، بعد فانفخ فیها فیکون طیرا باذن الله. ایشون خیال کردن این باذن الله مفعول واسطه است برای انفخو، در حالی که تنازع باب تنازع است، مفعول واسطه است به هر دو، اخلق لکم من التینه کهیئت طیر و انفخ فیها فیکون طیرا باذن الله. این به اذن الله را اگر به حکیم بدی، میگه به نحو تنازع هم متعلق است به انفخو هم متعلق است به اخلقو، به دلیل آیات دیگر که در آیه دیگر هم که خلقت کهیت تیر هم به اذن الله میدونه، نه اینکه خلقت کهیت تیر به نفسی و به اذنی، اما نفخ به اذن الله است. این طور نیست. خب اگر اینچنین شد، اون مجسمه سازی ظاهری نیست، جریان ذات اقدس اله در جریان آدم چجور بود؟ او مجسمه ساخت و نفخت و فیه من روحی، اینی خالق بشر من طین فاذا سویته، سویته یا مجسمه ساختم یا درون و بیرون ساختم، فاذا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعوا الی ساجدین، همون کار را خلیفه او عیسی سلام الله علیه کرده، نه اینکه یه مجسمه ساخته بدون قلب و دستگاه درون و جهاز هاضمه، بعد با یه دمیدن زنده کرده. نه اونجا تسویهش با درون و بیرون است، نه اینکه بدون قلب و دستگاه درون یه مجسمه ساخته و با نفخ دل پیدا شده، امعا و احشا پیدا شده. بله باید خلق بشه، ذات اقدس اله خلق بکنه، در رتبه سابقه قلب و دستگاه را می خلق بکنه، بعد حیات میده. چون بالاخره روح باید به بدن تعلق بگیره دیگه. اگر بدنی رو ذات اقدس الهی خلق نکنه خب به چی تعلق بگیره؟ البته میتونه تعلق بگیره، حالا یا سریعا یا بطیئاً. بطیئاً تعلق بگیره نظیر این که فمود علقه است و مزغه است و فکسه و دل عظامه لحمن. شما بینید مرحوم بو علی و امثال بو علی تو قانون اینها بررسی کردن این نطفه که کم کم داره شکل میگیره وقتی با این تشکیلات میبینن میگنن یه کمی جوانه زده، بعد میگن این دست راستش، اولین جوانهی که میزنه میگن قلبشه، یک برجستگی خیلی ظریفی پیدا شده میگن این آینده قلب میشه، یک کمی این طرفش یه برجستگی که باید با ذره بین دید میگن این دوش راستش. خب این کارا رو کرده، بعد نفخت تو فیه من روحی، این که فرمود علقه بود و مزقه بود و فکسه اونر ازام لحمن، همه اون کارا رو کردیم، عزم را لحم پوشی کردیم، ساختار درونش درست کردیم، بیرونش درست کردیم، اونگاه سومن شرنا و خلقان آخر. همین کار را خلیفه او به اذن او کرد، همین کار را ولی او به اذن او کرد، در این از درزا سلام الله. منتها گاهی بطی انجام میشه، گاهی سری انجام میشه، منتها یکی سابقه بر دیگری است. اینطور نیست که ذات اقدس اله حالا که باید معجزه بکنه یه انسان رو بدون قلب خلق بکنه، با قلب خلق بکنه، سریع خلق بکنه، ما با هم میبینیم. نه هیچ احتیاج نداشت، دو جور میتونه بکنه، ولی منظور اینه که کرده. یعنی حیات بدون قلب که نخواهد شد، این واقعا انسان بود یا بدون قلب، با قلب بود یا بی قلب، با دستگاه درون بود یا بی دستگاه درون، یقینا با دستگاه درون بود، بلاخره آدم شد دیگر، اونم حوا شد سلام الله علیه ما. این طور نبود که دستگاه درون رو نداشته باشن، که یا اونی که در جریان امام هشتم سلام الله شد واقعا شیر شد دیگر، یعنی که وجود بارکه عیسی مسیح کرد واقعا حیوان شد دیگر. اگر واقعا حیوان شد معلومه جهاز درون و بیرون رو قبلا آفرید و با نفخ حیات بخشید، منتها سریع انجام میگیره. همونطور که تیل و عرض ممکنه، تیل صنعت و طبیعت هم ممکنه، کار یک ساده رو یه لحظه انجام میده، اما انجام میده. اگر عادی بود که خب کسه اونر ازام و لحما، اگر غیر عادی بود سریعا انجام میده، با کنفیه کن انجام میده. بله بله. نه آخه اونجا محال نمیدونیم، میگیم برخلاف بله محال نیست، برخلاف ظاهر آیه است، داد انی خالق بشر من طین یک فاذا سویته این دو و نفخت فیه من روحی. ظاهر آیه اینه که وقتی تسویه کردم این انسان رو مستوی الخلقه کردم، فقط منتظر روح هست، بعد روح میدمم. ظاهر آیه اینه، وقتی که از ولی خدا اون کار ساخته باشد از خدا به طریق اولا، ولی ببینیم بخش تفسیری ناظر به کدوم قسمته. فرمود فعضا سویتو هو، خب سویتو هو یعنی مجسمه ساختم، یعنی او رو مستقل خلق کردم ظاهرم و باطنم. اگر او را مستقل خلق کردم ظاهرم و باطنم، یعنی او به همونطوری که به او چشم و گوش دادم در ظاهر، قلب و ریه و معدم دادم در باطن، اینو آفرینم از در مستقل خلقه، از در جسم تام و مستوی کردم، بعد نفخت و فیه من روحی. خب بنابرای که چیکار کرده از همه چی رو داشتن دیگه، منتها مخلوط شد. خیلی خوب پراکنده کرد، یعنی اینا رو در ده کوه کمتر و بیشتر قلب بود منتها پراکنده، ریه و معده و شش و همه اینها بود منتها پراکنده، بعد ذات به عنایت الهی جمع شد دیگه. اینطور نبود که معدوم باشن که یه قلب معدومی را موجود نکرد، یه قلب موجود متفرق را جمع کرده در وجود در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه. این اجزای پراکنده را که هم موجود بودن به اذن الهی جمع شده. اینطور نبود که به این حیوانات بی قلب یا بدون شش و معده و ریه و روده خلق شده باشن که. خب بنابراین اگر چونچه سخن از اون مرحله دقت است که هیچ حالت منتظری نداره، فقط نفخ، مجسمه هم شامل نمیشه. برای اینکه اگر شما حساب جواهر و منطبه شما که بعد رسیده مرحوم آسمان کاظم و منطبه شما میگید به اینکه تنها کمبود این روح است، پس این گونه از مجسمه ها هم شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه این مجسمه ها تنها کمبودشون روح نیست. ذات اقدس اله هم به نحو عادی هم چیزی خلق نکرده. انبیا و ائمه علیهم السلام به نحو عادی هم چیزی خلق نکردن. اونا اون دستگاه درون را مثل بیرون آفری در منتها به سرعت یا با کنفیکون یا به طور عادی بعد روح دمیدن. اگر مشکلتون اونه که میگید این هیچ کمبودی ندارد، فقط روح ندارد، خب این مجسمه سازی هم نباید شامل بشه. الان دو چیز برای ما مهمه، یکی این که این استدلال درست است یا اینکه این آیون در حد یک استیناس است. خب اگر این است قابل اغماز، اما اگر استظهار است ناتمام. دوم آن است که همون راهی رو که مرحوم آسمان کاظم رفتن و دیگران طی کردن، بعدها سیدن استاد ادامه داد، مرحوم خویی به میل نیست، حکمت حرمت مجسم سازی آن است که انسان تشبه به خالق پیدا نکنه. تشبه فاعل به فاعل است یا تشبه فعل به صنم و وثن؟ اگر چون چه حکمت چنین کار تشبه سازنده به خالق باشد، وجود مبارک پیغمبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما با دستور بدهد که این مجسم سازها را تنبیه کن. ولی اگر حکمت فساد چنین کار تشبه منقوش به صنم و وثن باشد، اون کار رسول خدا کست امیر سلام الله علیه ما را اعزام کرده فرمود اینا را بشکن، کار ابراهیمی بکن، تام است. یعنی اینها که الان شبیه بت ساختن، این اشباه صنم و وثن را ریشکن کن، نفرمود اونا را تنبیه بکن. خب معلوم میشه به این که حکمت حرمت اون نیست که مرحوم شیخ فرمود. مرحوم شیخ فرمود حکمت حرمت این کارها این است که این شخص تشبه به خالق پیدا نکند. مرحوم آسمان کاظم میگه نه، حکمت حرمت اینا این است که این مجسمه شبیه اون صنم و وثن نباشد. اینا چون دیدن دستشون از اون بت‌ها کوتاه شد، تو منظرشون یه همچیزی میساختن یا تو خونه مغازه‌شون همچیزی میساختن که باشه، که شکل همون اون صنم و وثن بود. و اون چرا که این برداشت دوم را تایید می کند همون اون کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که امیر مؤمنین سلام الله علیه و آله را اعزام فرموده، دستور داده که برو همین را از بین ببر. همون طور که در فتح مکه فرمود بیا رو دوشم بیست، این بت‌ها را بشکن ببریز، بعدن هم فرمود تو هر مدینه هر جمع از این صور دیدی اینها را ما من صورت الا موتها تها. این است. خب اگر چنین است، یا ما احتمال انصراف میدیم یا شک میکنیم که این گونه مجسمه ها رو شامل میشود و مانند آن، به دلیل اینکه بر فرض حکمت حرمت، چون مرحوم شیخ و امثال شیخ حکمت حرمت را تشبه به خالق میدونن، فتوا به جواز اقتناء مجسمات دادن. و اما اونی که مرحوم اسمم کاظم و دیگران فرمودن که حکمت حرمت اینها این است که بساط بت پرستی رواج پیدا میکند، فتوا به وجوب اعدام و امهای این صور مجسمه میدن. معلوم شد مشکل در این مصنوع است نه اون نقاش. اینه. حالا اگر چه اون چه یه فضایی بود که اینها از این بهرهای صنعتی و علمی میبرن نه بهرهای عبادی، خب چرا هم چیزی حرام باشد؟ البته این بحث هنوز ناتمام است، نمیشود گفت این که حرف قاطع اینه. حرف قاطع رو بعد از جنبندی بالاخره آدم ارائه میکنه. خب نرسیده ما هم چکار میکنیم؟ به اصل به جواز صحبت میکنیم دیگه. الان ما احتمال میدیم که مصور رو باید تنبیه کرد و حکم فتوا میدیم روی شاید پیغمبر. خب لوکانه لبان وقتی قدرت مرکزی پیدا کرد لاغ بود، خب مصور هم تنبیه میکرد. اینی که اصلا یه انسان نترس بود، حالا اصلا پیغمبر یه موجود نترس بود، اون وقتی هم که تمام مردم رو تنها گذاشته بودن اون نترس بود. بعد نمی ساختن دیگر، حالا مصور از بنده با دوباره می سازه همین مصور. اگر مصور تنبیه نشه خود دوباره می سازه. ما که همین این که عرض بکنم پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصلا اهل ترس نبود، گاهی هم که ذات اقدس الا دستور میداد رو تدریج بود که قاتل الذین یلونکم من الکفار، وگرنه اون روزی که احدی یار و یاور او نبود او تنها قیام کرد. پس معلوم میشه اون کار اونها رو که اسلام آورده بودن و الاسلام یجب ما قبل، بت پرستی بعدی را بت سازان بعدی را که تنبیه میکرد، بت سازان قبلی را بر اساس قانون الاسلام و یجب و ما قبله قتل و قارتگری و ربا و زنا و همه اینها مجبوب و مقتوع بر اسلام است. الاسلام و یجب و ما قبله، خب با احتمال که نمیشه فتوا داد، بل احتمال میدیم که ممنوع بود، چه اینکه احتمال میدیم جائز بود، اصل جواز است. وقتی احتمال میدیم دلیل بر خلاف نداریم، اطلاقات اولی براءت‌های عقلی و نقلی حکم بر نزاهت میکند برات بود. خب نه بالاخره باید به یک نحوی او رو تنبیه بکند دیگه، چیکار بکند؟ خب نه، اگر این تشبه بد است، تشبه محرم است، باید کسی کار حرام انجام داده بالاخره تعذیر بشه یا نشه. اما اگر چون اون چوب حالا فروخته، اون خریدار بیچاره ضرر کرده، این که فروشنده ضرر نکرده، این تصویر کرده ساخته فروخته پولش هم گرفته، اون خریدار الان متضرر میشه. بالاخره یه چیزی باید به این فاعل بگن یا نگن. مطلب بعدی آن است که الان همش جز متفرقات است، هرگز به اون رأی نهایی نرسیدیم. یه مقدار برای فضای باز شدن فضاست، حالا تا ببینیم نتیجه جنبندی چی. غرض اینه که این بزرگواران در محض مجسمه سازی نیمی از راه را رفتن. خب این حکمتی را که مرحوم اسفهم کاظم رضا الله علیه فرمود در قبال فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، فرمایش تامی است. خب مطلب بعدی آنه که آیا این روایات مطلق است؟ این که فرمود به این که تصویر بکنه زیروح را، زیروح شامل حیوان و انسان می شود ولا غیر، یا شامل جن و فرشته می شود؟ درباره جن، خب جن هم مثل انسان یه موجودی است مادی، جسم داره، روح داره، منتها سطح تجردش مقدار ضعیف تر است، در به حد انسانیت نخواهد رسید. بالاخره یه موجودی است، درکی داره، درک وهمی و خیالی هم سلو داره، تو اینا مؤمن است تو اینا کافر است، اینا منتها اینم زیروحه. اگر گفته شد مجسمه سازی حرام است، آیا مجسمه دیو رو بکشه حرام است یا نه. این تنها دلیلش انصراف است که اگر کسی بگوید شامل جن نمی شود درش انصراف باشه. اما فرشته چطور؟ درباره فرشته گفتن به این که فرشته مرمای خوی رزمان لره دارن، به این که فرشته این جسم دارد، ماده هست، منتها خب همون احتمال انصراف مطرح است. بعد یه فرمایش دیگه هم اضافه میکنن، میگن به این که درباره فرشته اگر کسی بگوید او مجرد است و جسم ندارد، دلیلی بر همچه قولی نیست، برای اینکه تنها مجردی که در جهان هستی وجود دارد ذات اقدس اله است، وگرنه غیر از خدایش موجود مجرد نیست. این سخن ناسواب است، برای اینکه او مجردی که تجردی که مخصوص ذات اقدس اله است که تنها تجردی از جسم نیست، تجرد جسم است، تجرد از صورت است، تجرد از ماهیت است، از همه هم مجرد است و تجرد از حد هم هست. اوی هستی نامحدود است. همونطوری که بوشت مبارک امام صادق سلام الله به هشام رساله فبود نور لا ظلام فی، یک نور محض است، هستی محض است. حالا اگر چیزی جسم نداشت یا ماده نداشت یا صورت نداشت، این جز مخلوقات الهی است. ایره که نمیگن شبیه واجب تعالی است، هرچی که ماده نداشت که واجب نیست، باید ماده نداشته باشه، صورت هم نداشته باشه، ماهیت هم نداشته باشه و حد هم نداشته باشه. اگر از این انهای چهارگانه قیود مجرد بود، اونگاه نوبت به ربوبیت میرسد، نه اینکه اگر یه چیزی ماده نداشت میشه واجب تعالی، اونگاه حقیقت وحی رو نچوری ترسیم میکنن. اگر ما موجود مجردی غیر از ذات اقدس اله نداریم، اینا از وحی چه برداشت داره؟ حقیقت وحی، حقیقت ولایت، حقیقت رسالت، حقیقت نبوت، اینا آیا مناسب اعتباری و جعلی است یا یه واقعیت های تکوینی است؟ اگر اینا جزء واقعیت های تکوینی است، یقینا موجود است. اگر موجود است، برای همیشه موجود است به اذن الله. اینا که ماده ندارن، اینا که صورت ندارن، اینا که شکل و اندازه و قیام و قعود ندارن، اینا که ماضی و مضارع ندارن، اینا چه تصویری از معنای وحی، از معنای نبوت، از معنای ولایت، از معنای رسالت، از معنای عصمت چه تصویری دارن؟ یه تعبیر تندی هم در این کتاب مصباح آمده. خب این از مرحومای خویی که چند سواه شاگرد مرحومای قاضی رضوان الله بود بعیده. به هر تقدیر اگر یه قدر آدم جلوتر بره، معلوم میشه که اینها رو که نمیگن خدا، که اگر حالا یه موجود ماده نداشت، ولی در جریان فرشته جا برای انصراف نیست، بلکه از اون طرف منصرفون الی هست، نه منصرفون عن. برای اینکه اگر ما پذیرفتیم که حکمت تحریم همون فرموش مرماست هم کاظم است، نه مرحوم شیخ، چون خیلی از افراد بودن که فرشته رو میپرستیدن و برای اونها هم صورتی قائل بودن، برای اونها مجسماتی ترسیم میکردن به اون صورت. خب این صورت ها که به صورت فرشته در میآورد، این بت هایی که به صورت فرشته در میآوردن، این هم میشد محرم و هم این کار سابقه دارد، بنابراین دلیلی بر انصراف نیست. خب میبینید خیلی فرق است. ما بگیم چون او جسم ندارد یا مثلا خیلی مطرح نیست، دلیل منصرف است. یا بگیم نه، چون حکمت حرمت تشبه به اون معبود است، تشبه به اون صنم هست، از این جهت حرام است. اگر حکمت حرمت این است، پس این روایات از مجسمه فرشته ها منصرف نیست. پس اگر کسی فتوا داد بین که مجسمه سازی حرام است، شامل می شود اگر کسی مجسمه یک فرشته ای رو بسازد، برای اینکه اون بود که معبود بود، نه اینکه بگیم اون عیب ندارد، مجسمه فرشته عیب ندارد، ولی مجسمه مثلا انسان عیب دارد. و تتمه بحث بره بره. الحمدلله.